لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن وقراءات
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که درس‌های ما رو دنبال کرده باشید و مباحث گذشته رو موشکافی کرده باشید. در این جلسه به خواست خدا در ارتباط با رابطه میان قرآن و قرائات خدمت شما مباحثی رو خواهیم داشت. سوال اصلی این است که آیا قرآن کریم به عنوان قرآن همون قرائات است؟ یعنی هر یک از این قرائات دقیقا همون قرآن است یا نه؟ قرآن حقیقتی است و قرائات حقیقت‌های دیگر. به طور کلی این گونه مطرح کنیم که آیا قرآن و قرائات دو حقیقت متحد هستند؟ یا اینکه دو حقیقت متغایر هستند. در اینجا لازم است که نظر قرآن شناسان بزرگ، اعم از قرآن شناسان شیعی و سنی رو خدمت شما بیان بکنیم. علامه البناء معروف به دمیاطی در کتاب اتحاف و فضلاء البشر جلد 1 صفحه 68 ایشون معتقد است که قرآن و قرائات دو حقیقت متغایر هستند. وی در مقدمه کتابش میگوید القرآن و القرائات حقیقتان متغایرتان، یعنی قرآن و قرائات دو حقیقت متغایر است، یکی نیستند. دکتر شعبان اسماعیل به این نکته اشاره میکنه که علامه البناء این کلام رو از زرکشی صاحب کتاب البرهان فی علوم القرآن نقل میکنه. در اینجا عین عبارت زرکشی رو خدمت شما میخوانم که در همون کتاب البرهان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 318 آمده است. واعلم ان القران والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقران هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم للبيان والاعجاز، والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتبه الحروف او كيفيتها من تخفيف وتثقيل و غیرهما. مفهوم این عبارت این است که قرآن عبارت است از وحی نازل شده از سوی خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که شامل بیان و اعجاز است. این قرآن است. اما قرائات چیه؟ و قرائات عبارت از اختلاف الفاظ وحی یا کیفیت تلفظ اون است، از قبیل تخفیف و تشدید و امثال آن. زرکشی در جای دیگر ارتباط میان قرآن و قرائات رو استوار دانسته و مفهوم تغایر در حقیقت بین آن دو موجب جدای اونها نمیشه. با وجود این علامه البنا قرآن و قرائات رو دو حقیقت جدا از هم میدانه. ببینید عبارت ایشون رو اگر دقت بکنیم، ولستو فی هذا، یعنی القرآن و القرائات حقیقتان متغایرتان که بیان شد، ولستو فی هذا انکر تداخل القرآن بالقرائات اذ لابد ان یکون الارتباط بینهما وثیقا. ببینید مفهوم این است که میگوید من منکر تداخل قرآن به قرائات نیستم، زیرا این تداخل و ارتباط در حقیقت بسیار محکم و وثیق است، لکن این تداخل و ارتباط باعث نمی‌شود که قرائات عین قرآن باشد یا قرآن همین قرائاتی باشد که موجود است.
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا
و اما از علمای شیعه مرحوم آیت الله العظما خویی، ایشون قرآن و قرائات رو دو حقیقت متغایر دانستند و تواتر قرآن رو مستلزم تواتر قرائات ایشون نمی دانند. به طور کلی ایشون استدلال هایی که دارن بر دو محور اساسی استواره، از کتاب البیان ایشون صفحه 173. خب ببینید نظر ایشون این هست که قرآن فی نفسه متواتر است و سینه به سینه نقل شده به عنوان کتاب الهی که بر آخرین پیامبرش نازل شده است و مردم سینه به سینه این قرآن رو نقل کردن تا به ما رسیده، پس قرآن در بین مسلمانان متواتر است. اما قرائات در حقیقت اختلافی است که قراء در تلفظ کلمات قرآن دارند و این اختلاف ها بازگشتش به خود اون قاریان هست، چون اونها بودند که اختلاف رو ایجاد کردند. حالا یا اختلاف لهجه ها بوده یا اختلاف برداشت ها بوده یا اجتهاد شخصی قراء بوده که انشاءالله بعداً از اینها بحث خواهیم کرد. به هر حال آیت الله العظما خویی ایشون می‌فرمایند که هیچ یک از قراء دخلی در تواتر قرآن ندارند. چرا؟ چون قرآن توسط مردم متواتراً نقل شده و با عنایت ویژه خداوند به ما رسیده و حتی به آیندگان هم خواهد رسید. و حتی ایشون می‌فرمایند که حتی اگر این قاریان مثلا قرای هفتگانه یا سبعه نبودن باز قرآن به ما می‌رسید. ببینید ایشون می‌فرمایند ولذالک فإن القرآن ثابت التواتر، قرآن تواترش ثابت است. حتی لو فرضنا ان هؤلاء القراء السبعه او العشره لم يكونوا في عالم الوجود اصلا، حتی اگر تصور کنیم که این قاریان سبعه یا عشره، هفتگانه یا دهگانه، اینها اصلا در عالم وجود پیدا نشده بودند، باز قرآن به ما میرسید، زیرا که عظمت قرآن و مقام شامخ اون بالاتر از این هست که نقل اون و به اصطلاح وجود اون به اصطلاح متوقف باشد بر یه تعداد قاری محدود، 7 نفر و 10 نفر و اینها. خب حالا این نظر ایشونه. بنابراین به طور کلی استدلال ایشان بر دو محور استوار است. 1. تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائات نیست. من یک توضیح در ارتباط با تواتر عرض بکنم. ببینید تواتر آن است که خبری یا گزارشی رو عده زیادی نقل بکنند بدون اینکه اینها دست به یکی کرده باشند که با همدیگه دروغی بسازند. یعنی تعداد نفرات به گونه‌ای است زیاد است که اینها امکان این که با هم دیگه دست به یکی بکنند و تبانی بکنند بر جعل اون سخن و گزارش یا حدیث وجود نداره. اگر نقلی این گونه روایت بشه متواتر است، یعنی به حد تواتر رسیده. حالا این که حد تواتر چقدر است، اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها 40 گفتن، یعنی 40 نفر یا 40 گزارش از یک منبعی نقل بشه. بعضی ها کمتر دانستن، عده ای هم کمتر از 40 رو پذیرفتن. در هر صورت اولین محور از استدلالات مرحوم آیت الله العظماخویی این است که تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائات نیست. چرا؟ زیرا اختلاف در چگونگی تعبیر که همان قرائت است. تعبیر یک کلمه یا قرائت یک کلمه منافاتی با وجود اتفاق بر اصل اون کلمه نداره. همان گونه که اختلاف در خصوصیات و جزئیات یک واقعه تاریخی، مثلا مانند واقعه هجرت یا واقعه مثلا کربلا، منافاتی با تواتر اصل اون واقعه نداره. و اما محور دوم، آنچه درباره قرآن به وسیله قاریان به ما رسیده است، خصوصیات و ویژگی‌های قرائت اونهاست. اما اصل قرآن به وسیله تواتری که در میان مسلمانان وجود داشته، سینه به سینه و به صورت مکتوب به ما رسیده است. این در حالی است که هر یک از قاریان هفتگانه یا دهگانه در نقل اصل قرآن دخالتی نداشتند. زیرا اگر فرض کنیم که قاریان هفتگانه و دهگانه وجود نداشتند، باز هم تواتر اصل قرآن ثابت بود. خب این استدلال ایشون هست.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در مقابل نظریه تغایر قرآن و قرائات، نظر دیگری مطرح می شود و اون عبارت است از نظریه اتحاد قرآن و قرائات. توضیح این که در مقابل نظر زرکشی مبتنی بر تغایر میان قرآن و قرائات، نظر دیگری مطرح است و اون عبارت است از اینکه قرآن و قرائات دو حقیقت به معنی واحد هستند. از میان معاصرین دکتر محمد سالم محیسن این نظر رو مطرح کرده که ایشون استاد در دانشگاه های کشور سعودی ظاهراً بودند و در همین چند سال گذشته هم ایشون مرحوم شدند. دکتر محیسن بحث رو با این سوال آغاز میکنه که هل هناك فرق بین القرآن والقراءات؟ آیا میان قرآن و قراءات در اینجا تفاوتی هست؟ سپس نظر زرکشی رو مطرح میکنه و اون رو نقد میکنه و رد میکنه. وی معتقد است که قرآن و قراءات دو حقیقت به معنای واحد هستند. ببینید عبارتشون اینه: و ارا کلا من القرآن والقراءات حقیقتان به معنی واحد، که این جمله در کتاب ایشون القراءات و اثرها فی علوم العربیه جلد 1 صفحه 10 آمده. محمد سالم محیسن. خب البته ایشون برای اثبات نظر خودش به دو دلیل تمسک نموده است. حالا ببینیم دلایل ایشون چیه. دلیل اول آن است که قرآن مصدری مرادف با قرائت هست و جمع قرائت قرائات هست. دقت بفرمایید. بنابراین قرآن و قرائات به یک معنا هستند. خب فیه نظر گفته نیست که وی قرآن رو از زاویه لغوی به این لغت نگاه میکنه. ایشون میگوید قرائت مصدری است مترادف با قرآن، یعنی قرآن کلمه قرآن رو به عنوان مصدرشون بررسی میخواد بکنه، در حالی که تعریف اصطلاحی قرآن چیز دیگری است. زرکشی قرآن رو این گونه تعریف میکنه: الوحی المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز. يعني قرآن وحيي که نازل شده بر پیامبر برای چی؟ للبيان والإعجاز، برای بیان و تبیین توحید و هدایت انسانها و همچنین برای اعجاز است. قرآن به معنای خواندن نیست اینجا که مصدری مرادف با قرائت باشد. قرآن در اینجا نام یک کتاب است، در حقیقت همون وحی است. این در جلد یک صفحه 318 از کتاب البرهان فی علوم القرآن آمده این تعریف. خب پس دلیل اول جناب محمد سالم محیسن خیلی موجه نیست. اما دلیل دوم ایشون این هست که استناد وی به روایات هفت حرف یا سبعت احرف یا احرف سبعه باعث شده که ایشون چنین نظری رو ارائه کنه. حالا انشالله بحث روایات سبعت احرف رو بعدم خدمت شما مفصل عرض خواهیم کرد. اما در اینجا گفتنیست که دکتر محیسن بر این باور است که هر یک از قرائات در قالب وحی بر پیامبر نازل شده. بنابراین نتیجه میگیرد که فرقی میان قرآن و قرائات نیست. ببینید عبارتشون اینه: علا انه لا فرق بین کل من القرآن والقرائات اذ کل منهما الوحی الوحی